در داستان اقامت 4 ساله امیر نصر سامانی در بادغیس و هرات میگوید که سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند و از ندمای پادشاه هیچ کس محتشمتر و مقبول القولتر از او نبود. گفتند 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از اینجا حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما در اشتیاق بخارا همی براید. رودکی شعری سرود و بامدادی که امیر صبوحی کرده بود آمد و به جایگاه نشست و چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده را برخواند: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی.
آب جیهون از نشاط روی دوست، روی دوست، آب جیهون از نشاط روی دوست، روی دوست، خنگی ما را تا میان باید همه آید همه. ای بخارا شاد باشو درزی، ای درزی، ای بخارا شاد باشو درزی،
پس از شنیدن ترانه زیبای داوود پژمان به این مطلب می رسیم که امیر بخارا به دنبال قرائت این شعر معروف توسط ابو عبدالله رودکی از تخت فرود می آید و بی موزه پای در رکاب می کند و روی به بخارا می آرد. این ماجرا نشان از تأثیر سخن پدر شعر فارسی تاجیکی دارد که صد البته این تأثیر همچنان پابرجاست. به بخشی از یک برنامه تلویزیون تاجیکستان گوش دهید که چگونه آثار و افکار رودکی را وصف می کند و از تأثیر و ماندگاری این ادیب برومند می گوید.
بستان ادبیات بیش از 1000 ساله خلق تاجیک و فارس از تراوت و نکهت گلباغ سروده‌های جاودانه استاد رودکی شکوفا و سرسبز است. خورشید ایجادات ماندگار استاد رودکی بیش از 1100 سال می‌شود که با عالم ادبیات تاجیک و فارس زیوی معرفت و نور خیرات می بخشد.
رودکی دوری سخن را آنچنان استادانه سفته است که در زمان امروزه نیز جلای گوهرپاره های آن با کاشانه ذهنی همگان نور می بخشد. و تعبیر استاد عینی گفتن می توان که تاجیکان امروزه شعرهای رودکی را به آسانی می فهمند. شعرهای رودکی همه طبیعی و ساده بر زمین این لذت بخش و گوارهایند.
در برابر شعر عالمگیر آفریدن از علم موسیقی نیز برخوردار بوده، در نواختن چند درود و سرود سرایی نظیر نداشته است و بیت زیرین گفته ها را تقویت می بخشد. رودکی چند بگرفت و نواخت، باده انداز که سرود انداخت.
برنامه ادبستان و ادامه موضوع بررسی روزگار و آثار رودکی را پی می گیریم. سخن گفتن از آدم و شعرا بدون مروری بر اوضاع سیاسی و ادبی دوران او ناقص است. تاریخ نگار نستور و نام‌آور افغانستان استاد میرغلام محمد قبار در جلد اول کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در پیوند به چگونگی وضعیت علمی فرهنگی آسیای میانه شهرهای افغانستان و دربار سامانیان چنین تصویری به دست می‌دهد. شهرهای افغانستان و ماوراءالنهر آن روزگار مرجع علما، شعرا و هنروران سایر ممالک بود. دربار سامانیان مشوق و حامی علم و هنر بود و رجال و وزرای فاضل و علم پروری داشت، مانند ابوالفضل محمد ابن عبدالله بلعمی، حامی قافل سالار نظم دری، رودکی بخارایی، ابو علی محمد ابن ابوالفضل بلعمی مترجم تاریخ طبری، ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی فاضل و مؤلف، ابو علی، ابو عبدالله جیهانی، ابو عبدالله احمد ابن ابو علی جیهانی مؤلف کتاب المسالک و آیین و مقالات و عهود و خلفا و کتاب زیادات، ابوالافضل محمد ابن ابو عبدالله جیهانی، ابو منصور عبیدالله ابن نصر جیهانی، ابو مصعب، ابوالحسن عتبی و غیره، و این همه در نشر علم و هنر تأثیر بارزی داشتند. میرغلام محمد قبار دوره سامانیان را به سبب ایجاد آثار بزرگی در نظم و نثر، دوره انکشاف و شکوفایی زبان پارسی دری می داند. تفسیر طبری مثل تاریخ طبری و کلیله و دمنه در زبان دری ترجمه شد. عجایب البلدان ابوالمؤید بلخی، شاهنامه منصور منصوری، شاهنامه منظوم مسعودی، حدود العالم جوزجانی و کتاب الابنیه فی حقایق الادویه هروی تألیف کردید. شعرایی چون شهید بلخی، رودکی بخارایی، دقیقی بلخی و رابعی بلخی و ده ها نفر دیگر ظهور نمودند. نمونه کامل نثر فارسی آن روز هم تاریخ بلعمی و کتاب حدود العالم است که در آن لغت دری بر لغات عربی فزونی دارد. فلاسفه و علمای این دوره از پیش قدمان علمی دوره اسلامی خراسان هستند، از قبیل ابو زید بلخی، ابو سعید سجزی، ابو سلیمان منطقی، ابو جعفر خازن و ابوالوفا جوزجانی. در علوم دینی ابو سلیمان بستی، ابو حاتم بستی، محمد ابن الکاتب و غیره. از همه مشهورتر محصول قرن نهم و دهم ابو نصر فارابی و ابن سینای بلخی است. عزیزان، همانطور که شنیدید در صحبت‌های دکتر صنعتی از کار ماندگار عبدالقادر رستم، پژوهشگر تاجیک، در شناخت آثار رودکی یاد شد. بشنویم که خود ایشان برای ما و شما چه گفتنی دارد.
این کتاب که چاپ شد در انتشارات بخارا، چاپ دومی سیرلیک این کتاب و در مجموع چاپ چهارمی کتاب است. با نظر داشت که سالهای 2008 و 2012 این کتاب به خط فارسی در تهران در سازمان فرهنگی اکا هم به چاپ رسیده بود. و اما چاپ اول این کتاب سال 2007 به مناسبت 1150 سالگی استاد رودکی در آلماتی قزاقستان به چاپ رسیده بود که آن زمان من در آنجا زندگی و فعالیت داشتم. اصلی سبب پیدایش این کتاب این است که من وقتی که دیوان رودکی را مطالعه میکردم، بسیار بیت ها به نظرم شبه انگیز میموندن، باعث شبه و تردید میشدن. بعد در نتیجه جستجو، در نتیجه مطالعه ماخذ ها و کتاب دانشمندان ادبیات شناسی، چی ایرانی، چی تاجیک و چی روسی، بسیار بیت ها را روایتی بهتر و صحیح تر این بیت ها را پیدا کردم و حیفم اومد که این را دیگران علاقمندان اشعار رودکی نیز از این بی‌بهره باشند. به این سبب من آنها را همه را جمع آوردم در شکل کتابه و با اون شرح مفصل هم نوشتم. ببینید، در ایران و در تاجیکستان تقریبا همه ساله دیوان اشعار رودکی چاپ می‌رسد که از جانب محققان ورزیده هم تهیه شده است. ولی بیشتری آنها متکی به همون تحقیقات استاد سید نفیسی هستند. استاد سید نفیسی تا امروز بزرگترین و بهترین رودکی شناس است. ولی باید دونست که هم محاسنی اشعار رودکی آنچه که گرداخته است، هم معایب اون یعنی خوب و نقصان های اون مربوط به همان کار انجام داده استاد سید نفیسی است که دیگران بدون تحقیق، بدون پژوهش اون رو تکرار کردن. یعنی هم چیزهای خوبش رو تکرار کردن و هم چیزهای بدش رو، نقصان هایش رو. و من تلاش کردم اون نقصان ها رو در این کتاب برطرف سازم.
عزیزان، ادبستان امروز به پایان رسید، ولی حکایت همچنان باقی است. خدایا رو نگهبان شما باد.
شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم نعمت جوانی امشب را بشنوید.
بروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. صدای ما رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید، کاری از گروه فرهنگی و اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ازدواج آسان و تأثیر اون در گرایشات جنسی در دوران جوانی رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر حبشی هم کارشناس برنامه. مسئله احساسات جنسی در میان جوانان یک دغدغه است که تشکیل زودهنگام خانواده می تواند این دغدغه را برطرف کند. درباره ازدواج جوانان، اگر از تشریفات و زیاده روی های مربوط به ازدواج که متاسفانه امروز در میان مردم اکثر جوامع به آن دامن زده می شود اجتناب شود، جوانان می تواند در هنگام نیاز جوانی خود ازدواج کنند. سن جوانی سنی است که برای تشکیل خانواده بسیار مناسب است. متاسفانه تقلید کورکورانه از فرهنگ غربی از دوران گذشته بعضن این عادت غلط را در میان خانواده‌های اکثر جوامع به وجود آورده است که فکر می‌کنند باید سن ازدواج به تأخیر بیفتد و دیر هنگام ازدواج کنند، در حالی که در اسلام اینطور نیست. اسلام می‌گوید که دختر و پسر از اوان احتیاجشان ازدواج را آغاز کنند و خانواده را تشکیل بدهند. جوانها در سنین مناسب وقتی از دوران جوانی خارج نشدن در همان حال گرمی و شور و شوق باید ازدواج کنند. این برخلاف برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال می‌کنند ازدواج‌های دوران جوانی ازدواج‌های زودرس است و ماندگار نیست. اگر درست صورت بگیرد ازدواج‌های بسیار ماندگار و خوبی هم در دوران جوانی خواهیم داشت. فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه خانواده یکی از فرصت‌های مهم زندگی است. انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا کند. اینکه خدای متعال می‌فرماید این یک وعده الهی است، ما باید به این وعده مثل بقیه وعده‌های الهی که به آن وعده‌ها اطمینان می‌کنیم اطمینان کنیم. جناب آقای دکتر حمید حبشی کارشناس برنامه،
امروزه روابط آزاد و راهایی که دختر خانوم ها و آقایون دارن برقرار میکنن ازدواج کش تصمیم ازدواج را تخریب میکنه. حالا اگه یه نفر اومد تو دسترسی به بدن دید میتونه با یه شب و یه قرار رو همینو بده، باید چی بره تعهد زندگی به پذیره چیزی که در دسترسه که مطالبه نمیشه، که میشه تغییر در ذائقه. اگر یه وقتی ازدواج‌های موقت به صورت گسترده توی کشور رایج بشه آمار ازدواج به شدت زمین میخوره، امنیت ها نمیان بالا، سلامت ها زیاد نمیشن. تازه کسانی که ازدواج‌های دائم و امنی داشتن اینا هم تحریک میشن، اینا وقتی میشه 3 تا 4 تا 10 تا بدن چرا یه دونه؟ ذائقه ها هم به هم میریزن. مگه انسان تأمین جسمیه؟ روانش تأمین نداره؟ آرامش آسایش نمیخواد؟ اعتبار عزت نمیخواد؟ حرمت وجودی نمیخواد؟ احساس عظمت نفس نمیخواد؟ اینا جزو نیازاش دیگه نیست؟ یه نیاز داره؟ آدمی که روزه میخوره احساس عزت و افتخار هم میکنه، قایم میکنه خودشو، برای چی اینو پنهانی میخوره؟ برای چی اگه بین یک جمع روزه دار باشه وانمود میکنه روزه هم هست؟ عزت از کسی نمیترسه، عزتش رو میخواهد، فقط خوراکر که نمیخواهد، عزت رو هم میخواهد. بعد اون به دست میاد. یعنی این که بعضی ها فکر میکنن بگردیم برای این نیازه، بدویم یه شرایط تأمین، خیلی به غفلت رفتن. آدم و پاش کوتاه و کوچک میکنن، نیاز رو هم گسترده میکنن. نیاز هم متوقف به یه تأمین نمیشه، قابل اطفائه؟ ابدا. خب پس اصلا ما فقط به این بعد بگیم مراقب باش، مراقب باش، مراقب باش، بیا اجتناب کن؟ نه خیر. یه آدمی هستش فشار جنسی زیاده، آسیب ممکنه، خب برای همین گفتن هم ازدواجش رو با شرایط کم بیایید انجام بدید. چرا باید همین الان ازدواج کردین و عروسی بگن مجلس خونه منزل؟ خیر، میتونن محرم شرعی بشن، بعد تشکیل زندگیشون رو بدارین 3 سال بعد، 2 سال بعد، مراودهشون باشه با شرایط عقد و ازدواج رسمی، بعد برید بعدن بیا. کی گفته اینا بعد از همین ازدواج بعد بدون خونه، زندگی، شرایط، امکانات همه رو فراهم کن؟ تازه خود آقایون مگه نمیگن ما از صفر شروع کرده؟ خب بزن این پسره از 10 شروع کنه. دانشجوی هنوز تحصیلاتش تموم نشده، هیچ درآمدی نداره، بابا که داره الحمدلله. بعد حتما سرتو بذاری به گور، سرمایه‌تو ببرن. خب وقتی هستی بیا تحت سایه امکان خودت اینو حمایت کن، بذار اینم ازدواج رو بکنه، به آرامش هم برسه، درسش هم داشته باشه. نگاهامون غلطه، نمیریم اون اصل رو درست کنیم، بعد میخوایم این گودالی که اینجا کندیم با یه چیزی پرش کنیم. فعلا این چه حرف غلطیه، این چه مدیریت بدیه. وقت میخوایم زود روی چیزی در پوش بداریم، فکر میکنیم حلش کنیم. بله نیاز خیلی عمیقه و اینها مدیریت میخواد از طریق صحیحش. من معتقدم اگه ما ازدواج ها رو آسان کنیم برای کسانی که در معرضن، میتونه الان سن جواد دختر خانوم از 18 سال، پسر از 20 سال بسیار برای ازدواج آماده، و تازه سن لازم و بحرانی ازدواج برای آقا پسرها از 20 شروع میشه تا 26 27 سال. بدونید اگر آقا پسری رو بالای این سن ازدواج دادید، شور عاطفی رو درش کم کردید، هنر زندگی درش سقوط کرده، تأمین روانی همسرش پایین آمده، امکانات پره. گفت آقای دکتر یخچالمون از گوشت و میوه داره میترکه، ولی چه فایده؟ این سر کار از 7 صبح تا 4 بگم. خب زنگ بهش زدم گفتم علی سلام، سلام حرفتو بزن، سری کار دارم، اینجا مشتری دارم، بگو تموم کن. گفتم خب منم یه کار دیگه، میام بعدا شب با هم صحبت میکنیم. قطع کن. شب اومده گفتم علی بریم بیرون، بگی بخواب من فردا چک دارم. کشور زندگی. این میخواد جوانی باشه فارغ از اون زحمات معیشتی تا بتونه به شور زندگیش برسه. والدین کجایین؟
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدواریم همواره شاداب و سالم باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی، خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم. مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع هفته گذشته، یعنی موضوع انفاق، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه در رابطه با موضوع برنامه با شما عزیزان صحبت نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه هفته گذشته با شما عزیزان در رابطه با موضوع انفاق صحبت نموده بودیم و موضوع نیمه تمام مانده بود که وقتی برنامه ما به پایان رسید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع انفاق گفتیم که از جمله مشکلات بزرگ اجتماعی در هر عصر و نسل فقر، محرومیت و نظام‌های طبقاتی است که در سایه شوم تبعیض رشد و نمو می‌نماید و بر روابط انسان‌ها سایه افکنده، مشکلات فراوانی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد. در ادامه موضوع انفاق در این برنامه اشاره خواهیم داشت به تأثیر انفاق در زندگی. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. از جمله آثار انفاق، خیر و برکت در رزق و روزی و بازگشت سود آن به انفاق کننده است.
حضرت امام صادق علیه السلام در جمله کوتاه می فرماید انفاق کن و به عوض یقین داشته باش. در جمله دیگر می فرماید صدقه دادن دین را ادا می کند و برکت بر جای می نهد. با توجه به آیات و روایات، انفاق و کمک های مالی به نیازمندان اگر برای رضای خدا باشد باعث خیر و برکت و گشایش رزق و روزی خواهد شد. از جمله ابزاری که باعث می شود انسان آثار گناه و خطاهایش را از بین ببرد، حتی آن را تبدیل به حسنات نماید، انفاق و بخشش در حق بندگان خدا و خدمت و مخلوقات الهی است.
خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب سرپرست برانگیختیم و خداوند به آنها گفت من با شما هستم اگر نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید و به خدا قرض الحسن بدهید، گناهان شما را می پوشانم و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود از راه راست منحرف گردیده است.
سوره مبارکه مائده آیه 12. دغدغه اصلی انسانها در طول تاریخ رسیدن به آرامش بوده است. تلاش آنان از ابتدای خلقت تا حال متوجه این اصل بوده که چه تدبیر بیندیشند تا بتوانند آرامش را برای خود و نزدیکان خیش فراهم سازند. خداوند مهربان در سوره بقره می فرماید
آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند.
در آیه دیگر همین سوره خداوند مهربان می فرماید
و هر چیز را که انفاق می کنید یا اموالی را که نذر کرده اید در راه خدا انفاق کنید، خداوند آنها را می داند و ستمگران یاوری ندارند.
از این آیات با خوبی روشن می شود که انفاق باعث آرامش در دنیا و آخرت خواهد شد. در حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده می خوانیم سرزمین قیامت تماماً آتش است مگر سایه مؤمنان، زیرا که صدقه او بر سرش سایه می افکند. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع انفاق از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عمدترین اثر انفاق و رسیدگی به امور نیازمندان واقعی خیر و سعادت ابدی و عاقبت و فرجام نیک و شایسته است که نصیب انسانهای خیر و نیکوکار خواهد شد. زندگی در این دنیا زودگذر و موقتی است. خوبی ها و بدی ها، تلخی ها و شیرینی های آن نیز پایدار و همیشگی نخواهد بود. آنچه که مهم است حیات پس از مرگ است که لذت های آن علاوه بر این که جاوید و همیشگی است، از لحاظ بهره نیز با لذت های دنیا قابل مقایسه نخواهد بود. رنج، عذاب و گرفتاری هایش نیز نه از حیث مدت و زمان و نه از لحاظ شدت و طاقت فرسایی با تلخی ها و گرفتاری های دنیا قابل مقایسه نیست. فضل و رحمت یاد شده و خیر و سعادت ابدی نصیب انسان‌هایی می شود که احکام اسلامی را در زندگی خود رعایت کرده و از مال و دارایی خود برای رضای خدا و کمک به فقیران و نیازمندان انفاق می نمایند. جناب آقای کاویانی، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع انفاق گفت
انفاق از خصوصیات بارزه افرادی است که به یقین رسیدن و به تقوا رسیدن. خداوند انفاق رو جبران میکنه، یعنی شما از خزانه خدا دارید میبخشید و و خدا باز هم آنچه را که از خزانه خودش به دست شما پرداخت شده و انفاق شده را جبران میکنه. ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. مردم اگر کمکی میکنید، اگر خدمتی میکنید، خداوند او را جبران میکند. خداوند بدهکار بنده خودش نمیماند. مالی که از راه بخل جمع شده باشد و انفاق نشود، هزینه نیست، سرمایه نیست و بال است. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اونچه که این گونه جمع‌آوری می‌شود، عذابی دردناک در آخرت است. آخرین مورد در مورد انفاق و هزینه کرد این پیام است که برای بدی و خوبی هر دو هزینه لازم است. دشمنان شما در حال هزینه کردند. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. مردم دشمنان شما میلیاردها دلار رو هزینه میکنند برای اینکه راه خدا رو سد کنند. برای فساد و تباهی جوانان ما هزینه های کلان در دنیا صورت میگیرد. راه دفع این تهدید انفاق است. خدا میفرماید انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. اگر میخواهید به دامنه و دام هلاکت نیفتید، اگر میخواهید فرزندان شما از اون همه هزینه‌ای که دشمن برای گمراهی اونها خرج میکند و صرف میکند آسیب نبینند، هزینه کنید. برای مطالعه فرزندان در سبد مطالعه خانواده و تهیه کتاب هزینه کنید و ارتقاء سطح آگاهی و دانش و مهارت بچه ها هزینه کنید. برای آموزش مهارت‌های اجتماعی هزینه کنیم. برای کمک به یکدیگر و گرفتن دست افتادگانی که متاسفانه به خاطر فقر در ابعاد مختلفش گاهی از موارد گرفتار آسیب‌های اجتماعی و اعتقادی و روانی می‌شوند باید هزینه کرد. واقعیتش این است که جامعه باید با کمک و مشارکت همه جانبه مردم اداره بشود. دفع شر هجمه گسترده دشمن به مبانی اخلاقی، امنیت و عفت و اعتقادات جامعه هزینه کرد است. خیرات، مبرات، دستگیری از افتادگان، کمک به گرفتاران، قرض الحسنه، مساعدت کردن به افرادی که نیازمند به حمایتند، تقویت بنیان علمی و دانش جوانها، به بهانه بخت فرستادن دخترها و پسرها، همه اینها جزو انفاقی است که هر ریال از این جنس انفاق می تواند صدها دلار انفاق دشمنان رو دفع کند و رفع کند.
اگر انسان در کارهای خیر مثل انفاق توجه به رضای خداوند داشته باشد، جز رحمت چیزی دیگری نصیب او نخواهد شد. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده است کسب درآمد کنند و آنها را در راهی که خداوند از آن بازشان داشته است انفاق کنند، آن را از ایشان نمی پذیرد و اگر از راهی که آنها را از آن نهی کرده است درآمد به دست آورند و آن درآمد را در راهی که خداوند بدان فرمانش داده است و مصرف رسانند، باز هم از آنان نمی پذیرد مگر اینکه از راه درست و حلال به دست آورند و در راه درست و حلال انفاق کنند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. عزیزان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما در این برنامه همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران هستیم و در ابتدای برنامه با هم سر میزنیم به استان هرمزگان و دیدار از جاذبه های گردشگری کیش. همراه ما باشید. دوستان خوب شنونده، جزیره مرجانی کیش یکی از جذابترین جزایر خلیج فارس بوده و از طبیعت زیبا، سبز و منحصر به فرد با سواحلی آرام، ماسه‌های مرجانی، آب زلال و دریای شفاف با انواع ماهی‌های رنگارنگ و تزئینی برخوردار می‌باشد. مراکز گردشگری و دیدنی، ورزش‌های دریایی، مراکز غواصی، مراکز تجاری، بازارهای بین‌المللی، امکانات رفاهی و اقامتی متنوع چون هتل‌های 5 ستاره، متل و ویلاهای مدرن از جذابیت های کیش می باشد. با توجه به جاذبه های گردشگری و فضاهای زیبا و دیدنی و چشمنداز بسیار زیبای دریای هرمز، جزیره کیش مهمترین مقصد گردشگری جنوب ایران به عنوان چهارمین مقصد گردشگری در جنوب غرب آسیا از سوی سازمان گردشگری اعلام شده است و سالانه نزدیک به 2 میلیون نفر گردشگری ایرانی و خارجی از آن بازدید می کنند. عدم نیاز به دریافت ویزای ورود برای کلیه اتباع خارجی یکی از زمینه‌های ورود گردشگران خارجی است. از شما دعوت می کنیم برای آشنایی بیشتر با این جزیره زیبا با ما همراه باشید. جزیره کیش که در دوران گذشته قیس نامیده می شده، حدود 90 کیلومتر مربع مساحت دارد و بیضی شکل می باشد. فاصله آن از راه دریایی تا بندر عباس 300 کیلومتر و جزیره قشم 225 کیلومتر می باشد. در دوران هخامنشی جزیره کیش به مهمترین مرکز صید مروارید تبدیل شده بود و بازرگانان بزرگ از سراسر دنیا برای تجارت به این جزیره رفت آمد داشتند. در یک دوره این جزیره به قدری مهم شده بود که حکمران خلیج فارس در آن ساکن شد. در قرن 16 میلادی پرتغالی ها به منظور تسلط بر بازارهای کشورهای قاره آسیا و منطقه خاورمیانه کشتی های جنگی خود را به اقیانوس هند آورده و خودشان تا دوران صفویه در جزیره کیش ساکن شدند. بالاخره جزیره کیش توسط شاه عباس صفوی از تسلط بیگانگان خارج شد. با توجه به موقعیت استراتژیک و مهم جزیره کیش در سال 1349 شمسی یعنی 1970 میلادی و پس از تایید توسط کارشناسان به عنوان یک منطقه توریستی تجاری بین المللی در نظر گرفته شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای عمرانی برای توسعه این جزیره انجام شد که در دوران انقلاب این فعالیت‌ها متوقف شدند. پس از پیروزی انقلاب و با تأسیس سازمان منطقه آزاد کیش دوباره فعالیت‌های در جهت توسعه و عمران و آبادی این جزیره از سر گرفته شدند. انتخاب کیش به عنوان منطقه آزاد و برخورداری سرمایه گذاران از معافیت‌های 15 ساله گمرکی و دیگر قوانین حاکم بر مناطق آزاد از جمله ورود اتباع خارجی بدون نیاز به اخذ روادید این جزیره را به منطقه جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی بدل کرده است. با تأسیس سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1371 شمسی 1992 میلادی این جزیره جانی تازه گرفت و دوران توسعه سریع کیش آغاز شد.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
بیشتر دیدنی های کیش شگفتی هایی است که طبیعت در طی سال های متمادی به وجود آورده و با دست بشر تغییراتی در آنها ایجاد شده است. یکی از شگفتی های کیش سواحل واقعا زیبای آن است. زمین در ساحل ماسه‌ای کیش از جنس مرجان بوده و در زیر نور خورشید درخشش نقره‌فام دارد. پدیده‌ای که در سطح جهان بی همتاست. کیش دریای آبی رنگ شفاف و روشنی دارد. به دلیل شفافیت و زلالی آب، کف دریا تا عمق چند متری قابل مشاهده است و به صورت آکواریوم طبیعی می باشد. کارشناسان محیط زیست این خاصیت را به وجود مرجانها در پیرامون جزیره نسبت می دهند و معتقدند که مرجانها به صورت طبیعی موجب تصفیه آب و شفافیت و زیبایی سواحل جزیره هستند. کیش به نسبت وسعت خود دارای یکی از وسیع‌ترین ساحل هاست و در دنیا کمتر ساحلی را میتوان یافت که در وسعت سواحل کیش قابل استفاده باشد و مسافران بتوانند با آرامش و دور از غوغاهای سواحل معروف در آن به استراحت بپردازند. خیابانها و بلوارهای کیش نیز به طرز زیبایی ساخته شدند و گلهای رنگارنگ جذابیتی خاص به این جزیره بخشیدند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
سواحل مرجانی جزیره زیبای کیش یکی دیگر از جاهای دیدنی این منطقه زیباست. مناسب است بدانید کیش یکی از سرسبزترین جزایر خلیج فارس است. در دو دهه اخیر بیش از 10,000 هکتار از زمین‌های جزیره جنگلکاری شده است. کونه های عمده درختی کیش شامل لور، کنار، کهور، ایرانی و پاکستانی، آکسیا، کرد، آکالاپیتوس و نخل می باشند. درختان محلی جزیره به عنوان گنجینه های طبیعی جذاب و زیبا هستند. درخت لور یا انجیر معابد معروفترین درخت جزیره است. اینو درخت در نواحی جنوبی ایران رشد می کند. پوست کهنسال درخت لور و برگها و ریشه هایش که از بدنه اصلی آن آویزان هستند، آن را از سایر انواع درختان متمایز می سازند. این درختان ریشه هایشان طوری رشد می کند که مانند چتری بر روی زمین سایه می افکند و ممکن است تا چند صد سال عمر کنند. محیط زیست خشک جزیره به دلیل بسته بودن آن دارای جامعه زیستی محدود است و با این حال گونه هایی از پستانداران در این جزیره زندگی می کنند که مهمترین آنها آهوی ایرانی است. به علاوه پرندگان کیش و آبزیان پیرامون جزیره نیز از تنوع بسیار خوبی برخوردارند. انواع ماهی های خوراکی و ماهی های تزئینی زیبا و رنگارنگ، مرجان ها، صدف ها، دلفین ها، لاک پشت ها در آبهای پیرامون جزیره کیش یافت می شوند. عزیزان همراه، در کنار جاذبه های بی‌نظیر طبیعی آثار تاریخی کیش نیست، مورد توجه گردشگران آنچه که قرار می‌گیرد قدیمی‌ترین درخت انجیر معابد جزیره کیش می‌باشد. یاران همراه، از همراهی و همسفریتان سپاسگزار هستیم. ایام به کامتان و خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نمیبینم ایشکیو آخه تا را دیگه دارمت، معمولی نها تو را تا را دیگه دارمت، آره جور دیگه دارمت. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من، رویای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی
دنیا تو منی.
که هر آن کسی ز در می آید، پیاپی به جان خبر می آید، که هر آن کسی ز در می آید. چشمم بر رد، دو گوشم بر در، سرم پر غوغا، دلم پر باور، پیاپی به جان خبر می آید، که هر آن کسی ز در می آید، پیاپی به جان خبر می آید، که هر آن کسی ز در می آید.
وقتها از نامهربونی آدمها شکوه میکنیم و میگیم دلها از محبت خالی شده. دوستی در جواب این حرفها میگفت دنیا پر از آدمهای خوبه، اگه نیم